تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 12 صفحه 37 قسمت 5 طرق احراز وضع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الكریم و وفقنا للتفاهم والتفهیم. سابقا عرض کردیم که کتاب الاساس از یک تمهید با 4 مطلب، یک مقدمه با 3 مطلب و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود. خود مباحث الفاظ از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده بود. مقدمه مباحث الفاظ پیرامون 3 عنوان کلی وضع، استعمال و دلالت بود. اما پیرامون وضع ما 4 عنوان رو داشتیم: تعریف وضع، تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی، حالات لفظ و معنا و طرق احراز وضع. 3 مطلب اول رو پیرامون وضع خوندیم. عرض کردیم وضع طبق تعریف مشهور جعل اللفظ علامتا للمعنا هست. بعد وضع تعیینی و تعیونی رو خوندیم، تقسیم معنا به معنای حرفی و اسمی رو خوندیم، تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی رو و همچنین تقسیم جمله به اعتبار موضوع له هیئت جمله رو به خبری و انشایی داشتیم. در ادامه هم تقسیم کردیم، عرض کردیم الفاظ گاهی مترادفن، گاهی مشترک لفظی هن و به اشتراک معنوی هم اشاره کردیم. حالا در این بحث میخوایم بعد از اینکه با وضع آشنا شدیم، میخوایم بفهمیم که از کجا میشه فهمید یک لفظ برای یک معنا وضع شده یا نشده. اجمالا عرض کنیم لفظ وقتی در معنایی به کار میره، ممکنه اون معنا معنای موضوع له باشد، ممکنه معنای موضوع له نباشد. لحاظا تشخیص این که کدوم معنا معنای موضوع له هست، این نیاز به راههایی داره که در این درس ما با راههای تشخیص وضع و معنای موضوع له انشاءالله آشنا خواهیم شد. در قسمت خاکستری رنگ این قسمت صفحه 37 جناب مصنف یه نکته دارن. اون نکته هم اینه که اگر لفظی برای معنایی وضع شده باشد و ما از این وضع بی خبر باشیم، در 2 جهت ما به اصطلاح کاری از ما بر نمیاد. یکی این که اون لفظ رو ما در مقام افاده و انتقال مفاهیم خودمان به دیگران نمیتونیم ازش استفاده کنیم، چون از موضوع له اون لفظ اطلاعی نداریم. در مجال دیگری که ما دستمون خالی هست، در مقام کشف معانیه، اگر هم کسی اون لفظ رو در کلامش، در نوشتارش به کار ببره، ما نمیتونیم معنا و مفهوم و مراد اون متکلم رو دریابیم، چرا که از معنای موضوع له اون لفظ اطلاعی نداریم. پس اگر بخواهیم در مقام افاده، یعنی فایده رساندن و استفاده و فهمیدن مراد دیگران بخوایم موفق باشیم، اجمالاً باید با معنای موضوع له الفاظ آشنایی داشته باشیم. خب حالا میخوایم بحث کنیم که معنای موضوع له الفاظ رو از کجا میشه فهمید. این بحث عنوانش در کتاب ما طرق احراز وضع هست. اگر ملاحظه کرده باشید، جناب مصنف هم عنوان رو همین انتخاب کردن. البته این بحث عنوانهای دیگری هم داره که در متن به اونها انشاءالله اشاره خواهیم کرد. قسمت خاکستری عبارت رو ببینیم تا برسیم به ادامه بحث انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. طرق و احراز الوضع. راه های رسیدن به وضع یا فهمیدن وضع. لا ينفع الوضع الا بعد العلم بهی، وضع برای ما سودی ندارد الا بعد از این که ما علم به وضع پیدا کنیم. تا وقتی که ما علم به وضع پیدا نکنیم، وضع باشد یا نباشد برای ما سودی نداره. فإنما العالم به يتمكن من أن يدخل في مقام كشف المعاني واستعماله لإفادة المقاصد. میفرماید انما از ادوات حصر، تنها عالم به وضع است که میتواند داخل شود، یک، در مقام کشف معانی در استعمالات دیگران، دو، و استعمال لفظ برای رساندن مقاصد و منظورهای خودش. و نظرن الى ذالک لو جهل بهی ینسد باب الافاده و الاستفاده من الکلام. با توجه به این مطلب، اگر ما جاهل باشیم به وضع، مسدود می شود باب افاده یعنی فهماندن مقاصد خودمان به دیگران، و باب استفاده یعنی استفاده کردن و فهمیدن مرادات دیگران در کلماتشون، این باب برای ما مسدود میشه. دقت داشته باشید، افاده مربوط به متکلم و گوینده هست که میخواد با الفاظ معانی خودش، مد نظر خودش رو به مخاطب منتقل کنه، اما استفاده مربوط به مخاطب هست، یعنی گوینده کلامی را میگوید، مخاطب از کلام اون یه سری معانی رو استفاده میکنه. هم افاده و هم استفاده رو متوقف بر علم به وضع هست. خب حالا دوستان، ما گاهی علم به وضع داریم اما گاهی در معنای موضوع الله شک داریم. برای رفع این شک و یقین به این که معنای موضوع الله چیست، چه راههایی رو باید در پیش بگیریم؟ و حیث قد یشک فی وضع لفظ للمعنا فلا بد من طرق لاحرازه و هی علاماته. و از آنجا که گاهی شک می شود در وضع لفظی برای معنا، پس به ناچار باید راههایی رو طی کنیم برای احراز وضع. اون راهها همون علامات وضع هستند. متن رو هم ببینیم. ان علم الوضع بین اللفظ والمعنا تعیینیا کان او تعینیا فهو. اگر ما یقین به وضع لفظ برای معنا داشته باشیم، حالا این وضع چه تعیینی باشد چه تعینی، خب فهو المطلوب. فهو یعنی فهو المطلوب. اگر ما علم داریم که این لفظ برای این معنا وضع شده، دیگه جای نگرانی نداریم. حالا وضعش میخواد تعیینی باشه یا تعیونی، اون در این بحث ما دخلی نداره. زمیر در کانه هم برمیگرده به وضع، یعنی تعیینی ان کان الوضع او تعیونی. خب اگر شک داشته باشیم چطور؟ و ان شک فی حصول الوضع فهناک طرق لازالت الشک و هی علامات الوضع. اگر شک پیش بیاد در این که وضع وجود دارد برای این لفظ نسبت به این معنا یا وجود ندارد، وضع برای ما مشکوک باشه، فهناکه یعنی وجود دارد طرقون، راههایی برای ازاله این شک، یعنی شک در وضع. و هیه، این طرق همون علامات وضع هستند. پس عنوان دیگر بحث ما علامات الوضع. دقت داشته باشید، جناب مصنف در تیتر بحث با عنوان طرق احراز وضع بحث رو عنوان کردن، اما در متن از عنوان علامات الوضع استفاده کردن. بین طرق احراز وضع و علامات وضع، بین طریق و علامت، یه تفاوتی هست. علامت رو معمولاً به راه‌های قطعی و یقینی احراز وضع میگن علامت. علامت رو به دلیل قطعی بر وضع میگن. اما طرق رو انشالله در آینده هم برخواهیم خورد، طرق رو به راه‌های ظنی میگن معمولا. به اعتبار اینکه چهار تا راهی که ما برای وضع لفظ خواهیم خوند، تبادر، صحت حمل، اطراد و قول لغوی، سه تای اول اینها یعنی تبادر، صحت حمل و اطراد، سه تای اینها دلیل قطعی بر وضع هستند، اما قول لغوی که دلیل چهارم باشد دلیل ظنی بر وضع است. بنابراین مصنف وقتی تیتر رو از واژه طرق استفاده کرد از این باب بوده که نتیجه تابع اخص مقدماته، چون این چهار تا راهی که ما در پیش داریم یکیش ظنیه، لذا ایشون از واژه طریق استفاده کرد که معمولاً برای ادله ظنیه استفاده میشه. و در آینده علم اصول هم در باب سوم که مباحث ادله ظنیه هست، اونجا خواهیم دید که ما از ادله ظنیه در استنباط و حکم شرعی با عنوان طرق یاد میکنیم. پس عنوان این بحث طرق انتخاب شد، چون یکی از این چهار تا راه ما ظنی هست و قطعی نیست. اما در متن گفته علامات الوضع به اعتبار اینکه سه تاشون بالاخره دلیل قطعی هستن و از باب غلبه از عنوان علامات استفاده کردیم. خب دوستان، بعضی از مباحثی که ما تا کنون پیرامون وضع خوندیم، اینها تو کتاب‌های ادبی و بلاغی هم به مقدار کافی بحث شده، مثلا تقسیم جمله به خبری و انشائی یا ترادف و اشتراک، اینها هم در کتاب‌های منطقی هست و هم در کتاب‌های بلاغی از اینها بحث شده. اما بحثی که ما